ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل گفتگوهای آتش‌بس در غزه را از سر میگیرد. وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و ترویکای اروپایی امروز تلفنی گفتگو میکنند. و گروهی از مردم شیراز و کازرون شب گذشته در اعتراض به قطع برق و آب دست به تجمع اعتراضی زدند. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که اسرائیل فوراً گفتگوها برای آزادی همه گروگان‌های اسیر در غزه و پایان دادن به جنگ را از سر خواهد گرفت، اما با شروطی که برای اسرائیل قابل قبول باشد.
במקביל אני הנחיתי להתחיל במסע ומתן מיידי על שחרור כל חטופינו וסיום המלחמה בתנאים של...
این نخستین پاسخ بنیامین نتانیاهو با آتش‌بس پیشنهادی مصر و قطر است که حماس دوشنبه را پذیرفت. حماس در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد. آقای نتانیاهو طی سخنرانی پنج شنبه خود در جمع سربازان در نزدیکی مرز اسرائیل با غزه گفت همچنان مصمم به تصویب طرح‌هایی برای شکست گروه افراطی حماس و تصرف شهر غزه است. در همین حال ارتش اسرائیل گام‌های اولیه را برای تصرف شهر غزه برداشته. ساکنان شهر غزه از بمباران شبانه این هومه این شهر خبر دادند. بسیاری از نزدیکترین متحدان اسرائیل از دولت بنیامین نتانیاهو خواستند که با توقف حمله ها درباره عملیات نظامی در غزه تجدید نظر کند. اما در همین حال دبیر کل سازمان ملل امروز گفت که قحطی در غزه یک فاجعه ساخته دست بشر و یک کیفرخواست اخلاقی است. آنتونیو گوترش در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که دیگر بهانه‌ای وجود ندارد. زمان اقدام فردا نیست بلکه حالاست. ما با آتش‌بس فوری، آزادی فوری همه گروگان‌ها و دسترسی کامل و بی‌قید و شرط به کمک‌های بشردوستانه نیاز داریم. دبیر کل سازمان ملل با اظهار اینکه قحطی تنها به غذا مربوط نمی‌شود، تأکید کرد اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر تعهدات بی‌قید و شرطی تحت قوانین بین‌المللی دارد، از جمله وظیفه تضمین تدارکات غذایی و پزشکی برای مردم. بر اساس آخرین گزارش‌ها، یک سازمان ناظر بر وضعیت گرسنگی در جهان 514,000 تن، تقریباً یک چهارم از فلسطینی‌ها در غزه گرسنگی را تجربه می‌کنند و این رقم تا پایان ماه آینده میلادی به 641,000 تن افزایش می‌یابد. تل‌آویو در واکنش به این گزارش آن را از اساس رد کرده و فاقد اعتبار دانسته است. تشکیلات اسرائیلی برای سرزمین‌های فلسطینی هم با جانبداران خواندن این گزارش بازتاب دهنده نوشته که این گزارش بازتاب دهنده واقعیت‌های میدانی در غزه نیست. در همین رابطه مهرداد میردامادی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
طبق اعلام سامانه طبقه بندی مراحل امنیت غذایی وابسته به سازمان ملل یا به اختصار IPC، 514,000 نفر یعنی تقریباً یک چهارم از فلسطینیان در غزه گرسنگی را تجربه می کنند و این رقم تا پایان ماه آینده میلادی به 641,000 نفر افزایش خواهد یافت. حدود 280,000 نفر از این افراد در یک منطقه شمالی که شهر غزه را در بر می گیرد و به فرمانداری غزه معروف است زندگی می کنند که آژانس IPC اعلام کرد در وضعیت قحطی قرار دارند. این نخستین تعیین وضعیت از این نوع در این منطقه است. بقیه افراد در معرض قحطی در دیرالبلح و خان یونس، مناطق مرکزی و جنوبی نوار غزه هستند که IPC پیش بینی می کند تا پایان ماه آینده در معرض قحطی قرار خواهند گرفت. برای اینکه یک منطقه به عنوان منطقه قحطی زده طبقه بندی شود، باید دست کم 20% از مردم دچار کمبود شدید مواد غذایی باشند. یک کودک از هر 3 کودک دچار سوء تغذیه حاد شده باشد و 2 نفر از هر 10,000 نفر روزانه بر اثر گرسنگی یا سوء تغذیه و بیماری جان خود را از دست بدهند. تحلیل IPC پس از آن صورت می‌گیرد که بریتانیا، کانادا، استرالیا و بسیاری از کشورهای اروپایی اعلام کردند که بحران انسانی به سطوح غیر قابل تصور رسیده است. این اعلامیه پس از تقریباً 2 سال جنگ بین اسرائیل و شبه نظامیان حماس صورت گرفت. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، مدت هاست که نسبت به فاجعه انسانی در منطقه‌ای با بیش از 2 میلیون نفر سکنه هشدار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ماه گذشته گفت که بسیاری از مردم در غزه از گرسنگی رنج میبرند و همین امر باعث شد تا با برخی از اعضای حزب جمهوری خواه که به شدت از موضع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مبنی بر نبود گرسنگی حمایت میکردند در تقابل نظر و اختلاف قرار گیرد. اسرائیل بر تمام دسترسی ها به غزه نظارت دارد. کوگات یا آژانس نظامی اسرائیل که کمک ها را هماهنگ می کند روز پنجشنبه حماس را به یک کارزار دروغین برای گرسنگی متهم کرد و گفت که سازمان ملل متحد و دیگران در حال انتشار ادعاهای بی اساس در مورد گرسنگی در غزه هستند. در یک ویدیو که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، کوگات این موضوع را که قحطی در غزه وجود دارد مورد مناقشه قرار داد. سازمان ملل متحد مدت هاست که از موانع موجود برای رساندن کمک ها به غزه و توزیع آن در سراسر این منطقه جنگی شکایت دارد و موانع را به اسرائیل و بیقانونی نسبت می دهد. اسرائیل از عملیات تحت رهبری سازمان ملل انتقاد کرده و حماس را به سرقت کمک ها متهم می کند که این موضوع از سوی شبه نظامیان گروه افراطی حماس رد می شود.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی درباره وضعیت انسانی در غزه و مناقشه‌ای که بر سر کمک رسانی به غیر نظامیان در این منطقه وجود داره. اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز جمعه با همتایان فرانسوی، بریتانیایی و آلمانی و نماینده عالی اتحادیه اروپا گفتگوی تلفنی خواهد داشت. به گفته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، طرفین در این تماس تلفنی درباره گفتگوهای هسته‌ای و تحریم‌ها گفتگو می‌کنند. بنابر گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، همچنین در این گفتگو جمهوری اسلامی بر ضرورت پاسخگویی طرف‌های مقابل در پیوند با حمله‌های صورت گرفته به تأسیسات هسته‌ای صحبت خواهد کرد. در چند روز گذشته عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با ایرنا از احتمال اعزام هیئت دیپلمات‌های ایرانی برای گفتگو با ترویکای اروپایی خبر داده بود. این تحرکات دیپلماتیک در آستانه سرآمدن ضرب العجل سه کشور اروپایی برای فعال کردن سازوکار ماشه و بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. اما بنا به تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مردم شیراز و کازرون پنجشنبه 30 مرداد در اعتراض به قطع پیاپی آب و خاموشی‌های گسترده به خیابان آمدند. معترضان با تجمع مقابل استانداری فارس شعار دادند آب برق زندگی حق مسلم ماست. معترضان در این حال فریاد می‌زدند و شعار می‌دادند ایرانی داد بزن، حقت رو فریاد بزن. بنا به گزارش‌ها این اعتراض‌ها تا تاریک شدن هوا هم ادامه داشت. در شیراز این اعتراض‌ها در خیابان زند و در کازرون در میدان شهدا برگزار شد. اما آمریکا دور جدیدی از تحریم‌های مرتبط با ایران را اعلام کرد که 13 شرکت مستقر در هنگ کنگ، چین، امارات متحده عربی و جزایر مارشال و همچنین 8 کشتی را شامل می‌شود. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه گفت با اعمال تحریم‌ها علیه آنتونیو مارگاریتس تبعه یونان، شبکه شرکت‌های او و نزدیک به 8 کشتی که در ناوگان سایه جمهوری اسلامی فعالیت دارند صادرات نفت تهران را بیش از پیش مختل می‌کند. اسکات بسنت وزیر امور خزانه‌داری آمریکا در بیانیه در این باره گفت اقدام امروز علیه مارگاریتس و شبکه او توانایی تهران را برای تأمین مالی برنامه‌های تسلیحاتی پیشرفته، حمایت از گروه‌های تروریستی و تهدید امنیت نیروهای آمریکایی و متحدان آمریکا کاهش می‌دهد. به گفته او وزارت خزانه‌داری تحت رهبری رئیس جمهور ترامپ همچنان مصمم است همه کسانی را که به دنبال کمک به رژیم جمهوری اسلامی ایران و تهدید امنیت جهانی هستند پاسخگو نگه دارد. و آخرین خبر این که رئیس جمهوری اوکراین روسیه را متهم کرد که اراده‌ای برای پایان جنگ ندارد. ولادیمیر زلنسکی در یک پیام تصویری گفت که باید بگویم سیگنال‌های فعلی از روسیه بی‌شرمانه است. آنها سعی می‌کنند از ضرورت دیدار اجتناب کنند. آنها نمی‌خواهند به این جنگ پایان دهند. در همین حال به گفته سه منبع آگاه به رویترز، ولادیمیر پوتین خواهان آن است که اوکراین تمام منطقه دونباس شرقی را به روسیه واگذار کند، از جاه‌طلبی‌های خود برای پیوستن به ناتو دست بردارد، بی‌طرف کند و نیروهای غربی را از اوکراین خارج کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.